ازدواج یکی از کارهایی هستش که نشون میده که هم مردم ما امید دارن به آینده و همین که خود این یک ترویج سبک زندگی اسلامی هستش که میتونه نشون بده که ازدواج ها رو مردم جوانان ما ساده بگیرن و انشالله امر مقدس ازدواج رو که به توصیه هم قرآنمون هست هم خداوندمون هست هم اهل بیتمون هست انشالله شکل بدن و زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران از خاک و کیان این مملکت دفاع کنن.
آقای نادعلی، سپاه حضرت محمد رسول الله که داره این کار رو برگزار میکنه هدیه ای هم به عروس ها و دامات ها میده؟ یعنی دوستان که میان عروس داماد و دست خالی و بدون چشم روشنی و نمیدونم بدون این موارد مثلا بدرقه میکنید؟ چون اگر قرار باشه شما خطبه عقد رو اونجا بخونید قاعدتا باید آقا یه زیر لفظی به عروس خانم بدید برای بله گفتنش، بعد یه چشم روشنی بدین، این کارا رو انجام میدین؟ عروس خانم و داماد اونجوری بیان؟
من خدمتتون عرض کنم که عروس و دامادهایی که در سطح شهر در اون شب خطبه عقد برشون خونده میشه و حضور دارن در این مراسم جشن زوجهای جانفدا قریب به 1000 زوج میشن در کل تهران، که به همه این 1000 زوج از طرف سردار حسنزاده فرمانده محترم سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ انشالله یک سفر مشهد مقدس و همراه خانواده هاشون انشالله تقدیم خواهد شد.
ما اینجا دوست داریم، همکار داریم که میخواد ترغیب بشه به ازدواج، از دوستان خانم ما هستن، میخوان زود ازدواج کنن، میگن این هدیه میشه یه چاشنی مالی هم کنارش باشه. آقای نادعلی،
ببینید حقیقتا اینه که خب ما دنبالش هستیم که سازمان های دیگه هم حضور پیدا کنن و کمک کنن حتی در جهیزیه این عزیزان. هنوز در رایزنی هستیم، انشالله تا روز دوشنبه قطعا اتفاق خواهد افتاد، این هم کمک های مالی هم انشالله. ضمن اینکه من خدمت شما عرض کنم ما خب تیزر این برنامه رو که می ساختیم در خیابان با یکی از این خودروهای جیپ که آماده کرده بودیم و می خواستیم تیزرش رو بسازیم، خب عروس و دامادی هم آوردیم که خودشون رانندگی کنن و در این تیزر به اخوا تیزر واقعی در بیاد. مردم عزیزمون انقدر در کنار این عروس و دامادا حضور پیدا میکردن، پول نقدی میدادن، حتی بعضی شماره کارت میگرفتن که بگید ما کمک کنم. من یقین دارم که این عروس و دامادها توسط مردم عزیزمون
آره همش هی شاباش میشن، هی رو سرشون شاباش میدن،
بهشون خیلی کمک خواهند کرد. و اگر عزیزی هم واقعا با شنیدن صدای من میخواد که به این نو عروسا و نو دامادا کمک کنه و اول زندگی به هر حال یه نقشی داشته باشه در تشکیل زندگی این عزیزان، میتونن همونجا در میادین و تجمعات شبانه میتونن همونجا مراجعه کنن به مسئول میدان و انشالله کمک کنن با رعایت شأن و شئون این عروس و دامادا، انشالله کمک کنن و این اتفاق مبارک رقم بخوره.
خیلی از شما ممنونم. الهی که عاقبت به خیری همه دخترها و پسرهای جوان، الهی که زوجهایی که قراره در دل این التهاب‌ها کنار هم به یک آرامش و سکنا برسن با یاد و نام ائمه اطهار خاصه امیر مؤمنان و حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها، هرچند دارن با ادوات نظامی در کنار ادوات نظامی کار خودشون رو و زندگی خودشون رو شروع میکنن، اما در دل و در بستر زندگیشون انشاءالله این حرکت بشه یک آرامش عمیق و منتج بشه انشاءالله به خوشبختیشون و پا به پای هم پیرشن. از شما ممنونم.
من این نکته خدمتتون بگم.
بفرمایید.
ما انشاءالله در میدان آینی امام حسین یک قرعه کشی بزرگ هم داریم که انشاءالله به عزیزانی که در میدان آینی امام حسین در روز 28 اردیبهشت از ساعت 17 انشاءالله حضور پیدا میکنن دو قرعه کشی سفر کربلا رو داریم که به این عزیزان انشاءالله اهدا خواهیم کرد، 14 سفر مشهد داریم به نیت 14 معصوم و 14 کارت هدیه 3 میلیون تومانی و 20 کارت هدیه دو میلیون تومانی که همینجا دعوت میکنم از همه عزیزانی که صدای من رو میشنون تشریف بیارن اون روز در میدان امام حسین، روز دوشنبه میشه.
بله بله.
تشریف بیارن و انشالله که نصیب این بزرگواران بشه و برم ما رو هم دعا کنم.
انشالله جای ما رو هم خالی کنید. انشالله بی نهایت جشن با شکوهی بشه آقای نادعلی برای شما و تک تک همکارانتون، خاصه برای پدر بزرگ برحال سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ، برادر گرانقدرم سردار حسن حسنزاده. با این ابتکارات خوبشون آرزوی توفیق میکنیم، شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله تا دوشنبه.
متشکر از جناب عالی و همکاران بزرگوارید آقا. در رادیو تهران ممنون شما.
یا علی مدد، خداحافظ.
شبترم از این لحظه رو جایی ندیدم، تاریخ میباله به این لحظه زیبا، دنیا تماشاگر این ساعت شیرین، دریا نشسته با خدا کنار دریا، بانوی آواین محبوبه اش، فرشته فرشته ها هم سنگر اش، خانوم خانومای دنیای تو بانو، هفت آسمون درگیر تو ای دلبره، شدی همه کس علی ای ماه بانو، شدی دل آرام علی ای ماه بانو، مبارک شیرین ترین پیوند دنیا، شیرین شده کام علی ای ماه بانو. شبیه چه حال خوبی، شیر خدا به عشق علام و تلاش شدی، همه کس علی ای ماه بانو، شدی دل آرام علی ای ماه بانو، مبارک شیرین ترین پیوند دنیا، شیرین شده کام علی ای ماه بانو، شدی همه کس علی ای ماه بانو، شدی دل آرام علی ای ماه بانو، مبارک شیرین ترین پیوند دنیا، شیرین شده کام علی ای ماه بانو، شدی همه کس علی ای ماه بانو، شدی دل آرام
مشهد. حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
ای شهر دوست داشتنی تهران، بادا که خانه های تو از شادی تجریش و راه آهن و آزادی ابیات با شکوه غزل گردند. ای شهر دوست داشتنی تهران، محکم بمان که حضرت فردوسی فصلی به شاهنامه بیفزاید در وصف پهلوانی شیرانت. ای شهر دوست داشتنی تهران، ای مهد مهربان جوان مردان، محکم بمان، محکم به حرمت ایرانت.
گوشی تلفن همراه تو دستت بگیر، به 3094 همین الان پیامک بزن. قراره یه پیراهن ما داشته باشیم که یه جمله رو از شما روش چاپ کنیم، یه جمله در ارتباط با ایران یا هر جمله دیگری که دوست داشتید، یه جمله که ایرانی باشه، فارسی باشه. در روز حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداش زبان پارسی دلم میخواد اون جمله فارسیه رو شما بگید. به 3094 پیامک بزن. اما تا بری پیامک ارسال میکنی برای روز زبان ادبیات فارسی، میخواییم بریم به حوزه اقتصادی. سلام علیکم به همکار گرانقدرم جناب آقای مهدی حاجی بند که کنار ما هستن. عصر شما بخیر.
خانم اشکونی آمد، هم سلام عرض کنم خدمت شما.
علیکم السلام.
سلام عرض بشین شنوندگان عزیز، عصر همگی بخیر باشه.
زنده باشین. آقا جمعه هم اقتصاد بازه؟ یعنی تعطیلی نداره اقتصاد؟
بله همیشه بازه. عوامل اثرگذار بر اقتصاد انقدر زیاده که هیچ وقت نمیتونیم بگیم تعطیله. بله.
خب بگین، از خبرهای خوبش شروع کنید انشاءالله.
بله، از هند شروع کنیم. پیشتر هم گفته بودیم که هندیان بازسازی شماره گفته اگه ممکنه تا یک سال آینده طلا نخرید. بله دیروز هم فکر کنم گفتیم که واردات هند برمیگرده به نفت و همچنین طلا و خب به هر حال ارزاوری تو این زمینه داره. هندیا فعلا سناریوی محتاطانه‌ای رو در نظر گرفتن، طلا نخرید به دلیل اینکه منابع داشته باشیم برای خریداری سوخت، و از طرف دیگه خب بالاخره ارز هم از کشورشون خارج نشن. تازه‌ترین آمارها خانم اشکنی حکایت از این داره که برای نخستین بار در 4 سال گذشته قیمت سوخت در هند افزایش پیدا کرده و خب بالاخره پالایشگاه دولتی هند یه مقدار دسترسیشون به نفت خام کمتر شده و از طرف دیگه قیمت خرد فروشی بنزین و گازوئیل هم توی این کشور افزایش پیدا کرده. و در نهایت شبکه خبری بلومبرگ گفته که 3-4 سال گذشته هندی ها مجبور شدن که افزایش قیمت رو در این کشور رقم بزنن. بر اساس اون چیزی که اکونومیک تایمز داره گزارش میده، قیمت عمده فروشی سوخت در هند در ماهی که پشت سر گذاشتیم 32% برای بنزین و برای گازوئیل 25% افزایش پیدا کرد و به هر حال فعلا هندی ها دست به گریبان هم با افزایش قیمت سوخت. البته که بیشتر هم در اوایل جنگ مشاهده این بودیم که به جای سوخت از چوب دارن استفاده میکنن برخی از رستوران های هند برای اینکه بتونن کماکان استمرار داشته باشه حیاتشون و غذا به دست مردم بردن. ضمن اینکه برخی هم شنیده شده که برخی از غذاها رو از دایره تولید خودشون خارج کردن. امیدواریم که جنگ زود فیصله پیدا کنه. غذای خوشمزه هندی هم در هند هم در جای مختلف دنیا سرو بشه و خلاص مردم استفاده کنن. اما به صنعت خودروی دنیا بخوایم سری بزنیم، از هوندا بخوایم بگیم، به هر حال تقریبا میتونیم بگیم که بزرگترین خودروساز، یکی از بزرگترین خودروسازهای ژاپنی هست، برای نخستین بار از سال 1955 تا الان در ترازنامه مالی خودش زیان اعلام کرده و بعد از 70 سال این اتفاق داره میفته. عمده دلیلی هم که البته گفته خیلی به موضوعات جنگ و سوخت ربطی نداره، هرچند که بی تاثیر نبوده، ولی عمده دلیلش برمیگرده به این که ترامپ اومده مشوق‌های مالیاتی 7500 دلاری رو برای خریداران آمریکایی لغو کرده و همین باعث شده که محصولات ژاپنی و این شرکت گران‌تر به دست آمریکایی‌ها برسه و در نهایت شاهد این باشیم که کاهش تقاضا برای این خودروساز رقم بخوره. و در نهایت این موضوع البته که فقط مختص هیوندا نیست، از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که شرکت فورد هم توی آمریکا با زیان مواجه شده و جنرال موتورز هم شرکت بعدی هست و در نهایت یکی از نقاط مشترکی که همه خودروسازهای توی دنیا دارن تجربه میکنن این هستش که سرمایه گذاری در حوزه تولید خودروهای برقی رو داشتن. مثلا خود همین هیوندا تقریبا بیش از 7 میلیارد دلار رو سایه میکنم در سال 2025 سرمایه گذاری کرده بود و یه مقدار متوجه به اتفاقاتی که داره میفته سعی کردن تولید خودشون رو کاهش بدن و سرمایه گذاری تو صنعت برق هم برای تولید خودروهای برقی تو الان پاسخگو نبود.
آقای حاجی بند عذرخواهی میکنم جانتون بیبلا، تو حالا خارج نشدیم از این حوزه، یه سوال داشتم از مسرتون. این دیدار ترامپ با به حال همتای خودشون در چین روی اقتصاد دنیا هیچ تأثیری نذاشته یا روی قیمت نفت؟
یه مقدار مشاهده این بودیم که قیمت جهانی نفت 1-2 دلار افزایش پیدا کرده از دیروز تا به امروز. البته عمده دلیلش برمیگرده به تهدیدهایی که دوباره ترامپ کرده و گفته که احتمالاً مثلا بخواد به سمت سوی جنگ بره و ما باید منتظر باشیم ببینیم جزئیات بیشتر چطور از این دیدارها بیرون میاد. فعلا صحبتایی که شده خیلی کلی است و خیلی مبهم، هر دو طرف توافق کردن که با هم همکاری داشته باشن و پسرای خوبی باشن ولی فعلا جزئیات بیشتری منتشر نشده. باید وایسیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. مثلا قیمت جهانی طلا خیلی تغییر نکرده، عرض کردم قیمت جهانی نفت هم 1-2 دلاری به واسطه حالا موضوعات مربوط به جنگ افزایش پیدا کرده و باید وایسیم ابعاد بیشتری منتشر شه و بعد ببینیم که از این دیدارها چه اتفاق و چه خبرهایی منتشر شده و از طرف دنیا ببینیم. بله
ادامه خبرهاتون.
بله به کره سری بزنیم، از خودروساز کره ای بگیم. یکی از شرکت های خودروسازی کره ای که حتی خودرو یعنی شرکت که فعال در حوزه خودرو خرید و فروش خودرو کار کرده میکنه، ظاهرا بر اساس اون چیزی که منتشر کرده سودش در سه ماه اول امسال میلادی نسبت به مدت مشابه قبلی کمتر شده. عمده دلیلش هم برمیگرده به موضوعات مربوط به سوخت، اثرش رو برای این خودروساز و سوداوری اون گذاشته. یکی از کارشناسان ارشد اقتصادی اتحادیه اروپا هم در مورد افزایش تورم ناشی از جنگ ایران هشدار داده. مثل همیشه اومده قصه افزایش قیمت در حوزه انرژی رو گفته، مشکلات حمل و نقل رو گفته و عدم عرضه رو در بازار گفته و مثل همیشه گفتن که منتظر یه شوک بزرگ در حوزه قیمت جهانی نفت به واسطه ادامه جنگ باشیم. از طرف دیگه یه خبری منتشر شده و میانگین افزایش ماهانه هزینه بنزین رو در آمریکا گفته که به صورت میانگین در ماهی که پشت سر گذاشتیم آمریکایی‌ها 33% بیشتر هزینه بنزین رو دادن که به هر حال نکته قابل توجهی هست. از طرف دیگه یکی از خبرگزاری‌ها اومده یه گزارش مفصلی رو داده در مورد اینکه سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی حاشیه خلیج همیشه فارس چه اتفاقی براشون افتاده. به هر حال می‌دونی که یه صندوق ثروت ملی رو دارن کشورهای عربی، عربستان و امارات و قطر و کویت و بقیه کشورهای عربی عضو اون هستن، تقریبا 5 تریلیون دلار هم سرمایه‌اش که خیلی سرمایه قابل توجهی هست. عمدتا هم درآمدهای مازاد ناشی از فروش نفت به این صندوق‌ها واریز میشه و در نهایت با توجه به اتفاقی که برای حوزه نفت افتاده و کمبود تولید و عدم عرضه و حمل و نقل و خیلی موضوعات دیگه، رفته رفته این صندوق یه مقدار با کمبود ورود نقدینگی مواجه است و در نهایت این گزارش نتیجه گرفته که چقدر اثرگذار بوده جنگ.
بله.
در مقوله سرمایه گذاری و جذب منابع در این صندوق. از طرف دیگه خبر پایانی این بخش هم اختصاص بدیم به حمل و نقل هوایی. بارها هم گفتیم که چه اتفاقات مختلفی افتاده. یه گزارشی رو منتشر کردن خبرگزاری ها و گفتن که قیمت جهانی سوخت جت دو برابر افزایش پیدا کرده و نتیجه‌گیری کرده که رفته رفته به فصل سفرهای تابستانی داریم در اروپا نزدیک میشیم و این موضوع چقدر تونسته اثرگذار باشه بعد کاهش تقاضا و گران شدن هزینه سفر. موافقین های خانم عشقینی ها بریم بپردازیم به خبرهای داخلی.
حتما.
خب اگر موافق باشید با اظهار نظر معاون سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز کنیم و همونطور که گفتیم اشاره کردم به این موضوع که از فردا ساعت کار ادارات به ساعت 7 تا 1 کاهش پیدا میکنه. بله و گفتن که صرفه جویی 1500 مگاواتی رو در مصرف برق با تغییر ساعت کاری ادارات شاهد هستیم. یه پرانتز مثل همیشه باز کنیم، معمولا به صورت سنتی همیشه تو فصلهای بهار و تابستان نه تنها ما، همه جای دنیا دارن یه ساعت میکشن عقب تر ساعتهای خودشون رو که از روشنایی روز استفاده کنیم. نمیدونم چرا اصرار داریم که این کارو نکنیم و حالا فعلا با کم کردن ساعت کار ادارات داریم این رو جبران میکنیم که ازش بگذریم. از طرف دیگه از بازار سرمایه بگیم، امروز یکی از مدیران سازمان بورس اظهار نظری کردن، گفتن که در پنجشنبه که پشت سر گذاشتیم شورای عالی بورس جلسه داشته، وزیر اقتصاد هم رئیس این شورا، تصمیم گیری بر این بودی که احتمال خیلی زیاد ما دیگه تو این هفته بازگشایی بازار سهام رو شاهد باشیم و بعد ببینیم که آیا بالاخره قفل تقریبا سه ماهه توقف معاملات سهام این بار دیگه شکسته میشه یا نه. از طرف دیگه یکی از خبرگزاری‌ها اومده در مورد گرانی قیمت مبل صحبت کرده و همچنین کم شدن عرضه و ناپدید شدن مرغ در فروشگاه ها.
مرغ
در نهایت بله مرغ را هم کم شدم، قیمتش به بالای 4000 تومان رسیده و مثلا ما یه مرغ 2 کیلو خورده ای رو می‌خریم 1 میلیون تومان. خدمتتون عرض کردم
مگه ما خودمون توی تولید مرغ و تخم مرغ به عبارتی حتی به قصه صادرات هم انجام نرسید کارهای اقتصادیمون؟
بله.
شما دو سه هفته پیش بود، دو سه روز پیش بود حتی یه خبر رو خوندید که امکان حالا صادراتش فراهم شده. یه دفعه چی شد الان این کمبود پیدا کرد، نایاب شد، گرون شد؟
بله همونطوری که گفتید در هفته که پشت سر گذاشتیم ممنوعیت صادرات برداشته شد و خب توجیهی که دوستان دارن میارن این هستش که ولته اینا بگیم بله ما همیشه یه مشکلی مقداران ما داشتن، ما عرضه مازاد محتوی بازار داشتیم و همین باعث شدی که در برخی موارد حتی ما موضوعات جوجه کشی و این هم داشته باشه. این برای میگره برای چند سال گذشته و خب به حال الان میگن که نهادهای دامی که این مرغ‌های عزیز میخورن و تبدیل به مرغ میشن و بزرگ میشن و کشتار میشن و ما میخوریمشون، یه موقع گرون شده، عرض ترجیحیشون هم کم شده، عوامل دست به دست هم داده که به هر حال قیمت یعنی مرغ هم کم بشه هم گران بشه و حالا به هر حال یه داستانی هم موضوع مرغ داره دیگه. هیچ وقت نتونستیم ما این تعادل رو برقرار کنیم. کشورهای دور و بر ما مثل عراق، روسیه و خیلی کشورها قطعا به مرغ ما نیاز دارن، به تخم مرغ ما نیاز دارن، ولی ما متاسفانه نمیدونم چرا نتونستیم هیچ وقت تعادل رو داشته باشیم. حتی مثلا بعضی از کشورها میان یه تعادلی برقرار میکنن، حاشیه سود فروششون رو در داخل کشور خیلی کم میکنن، ولی به جز از طریق صادرات میتونن سود مناسبی رو داشته باشن. ما هیچ وقت نمیدونم چرا نتونستیم، یا بلد نبودیم یا نخواستیم این تعادل رو برقرار کنیم. فعلا مرغ‌ها رفتن برای 4000 تومان نشستن و منتظرم ببینن اوضاع حالش چطور میشه. از طرف دیگه همه بانک ها میرسه رو علمی منتشر شده، مجاز شدن خرید و فروش ارز تا سقف 1000 یورو در سال داشته باشن. یه سنت که طی چند سال گذشته جاری و ساری بوده، امسال هم جاری و ساریه و شاید بعضی میگن بانک مرکزی دنبال این که از این طریق منابع مردم و نقدینگی رو کم کنه، ولی اینکه ارز فروشی میکنیم هم داستانی هستش که حالا شاید بعدها به فلسفه‌اش پی بردیم. خبر پایانی هم اختصاص بدیم به گزارش که یکی از خبرگزاری ها داشته در مورد بازار مسکن و گفته که بعد از اینکه آتش بس اتفاق افتاد، بازار مسکن و دلالا دست به دست هم دادن که افزایش قیمت ها رو شاهد باشیم و این در حالی هستش که وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی این بازار فعلا اظهار نظری داشت که من ندیدم که بیاد وزیر کنه بگه که اصلا چقدر افزایش قیمت ها داشتیم، چرا این اتفاق افتاده، قراره چیکار کنن، چه برنامه‌ای دارن. و فعلا بازار مسکنی هستش که اون هم رو به رشته و در حال برخی از افراد که فعلا از این املاک به اون املاک در خصوص خرید مسکن یا اجاره مسکن سردرگمن.
خیلی خوبه، همه چی رو به رشته، همه رو به رشته و ما همچنان همینجا که هستیم.
ولی خانم اسکنی یه نکته بگم، ما بارها گفتیم در طول جنگ اقدام همه مسئولین، همه وزارتخانه‌ها ستودنی بود، دستشون هم درد نکنه، جهادی کار کردن.
بله.
ولی اینکه جنگ حالا مثلا به آتش بس رسیدیم، این کارهای جهادی بخواد از بین بره یا همش بره زیر سایه اینکه آخه جنگ بود و این اتفاق افتاد، به نظر من خیلی قابل توجیه نیست. همونطور که دست به دست هم دادیم جنگ و با صلابت محکم بدون هیچ کاهشی در تولید کالا، متوقف شدن عرضه کالا پشت سر گذاشتیم، امیدوارم که درس جهادی گرفته باشیم و از همین فردا که نه حتی همین امشب مسئولین دست به دست هم بدن این کار جهادی رو پی ببرن و برحال اقتصاد ما هر روز شکوفاتر بشه به امید خدا.
انشالله. خیلی ممنونم آقای پزشکیان، انشالله حتما این بخش برنامه جان من ایران رو ویژه همیشه رصد بکنن بشنون یا اگر دوستان میتونن به گوش آقای دکتر برسونن. ای کاش میشد من پیامک های مردم میتونستم بخونم. الهی که اقتصاد کشورمونم به خیر و خوشی این روزهای سخت رو ازش عبور بکنه. از شما ممنونم آقای حاجی وند که کنار ما بودید. آدینتون پر از خیر و برکت. یا علی خداحافظ.
ممنون. یه نکته فقط خانم اشکنی، وقتی ما تونستیم 50 سال در برابر تحریم ها، جنگ و جنگ اخیر سر بلند بیایم بیرون، درست کردن این اقتصاد برام کار سختی نیست. ان شاء الله که به همه بر بخوره، از ما بر بخوره، از آقای پزشکیان بر بخوره، وزرا بهشون بر بخوره، از فردا یه اتفاق دیگه تو اقتصادمون بیفته.
ان شاء الله. ممنونم از اینکه اینقدر حرف دل مردم رو با صراحت و با صداقت زدید. متشکرم. عصر شما خوش.
ممنون. خدا نگهدار. خدا.
اینجا رادیو تهران، برنامه جان من ایران. شما به 30094 پیامک ارسال میکنید و به ما میگید که اگه قرار باشه یه جمله کوتاه فارسی روی یه پیراهن ثبت بشه، چاپ بشه، اون جمله چیه؟ به 30094 پیامک بزن. خب هرچند خبرهای اقتصادیمون تموم شد، اما اجازه میخوام که یکی دو تا از این پیامهای اعتراض‌آمیز شما رو بخونم. عزیز بزرگواری که خودشون رو معرفی نکردن و گفتم من بازنشسته هستم، گفته که سلام خانم عشقینی، یا نمیدونم کسی هست از مسئولین که صدای داد ما رو بشنوه. واقعا با این قیمتهای فزاینده، مایی که هر شب و هر روز پاکار کشورمون بودیم، حقمون این هست که حتی از کمترین امکانات هم آروم آروم محروم بشیم. قیمت مرغ، قیمت نان، قیمت روغن، مواردی هستش که ما رو علل خصوص بازنشسته ها رو داره اذیت میکنه. پیگیری کنید. عزیز دیگری گفته که سلام علیکم، خواستم به دولت محترم بگم من در خانوادم یک بیماری رو دارم که بیمار لاعلاجی هست، هزینه های درمانش خیلی سنگین و گرونه، میخواستم ببینم تو این موارد تحریمی دولت چی کار برای ما میکنه. حقیقتا مشکل بیماری پسرم یه طرف، عدم به هر حال پرداخت موارد مالی او یه طرف دیگه. میخوام به دکتر، به دولت بگم که لطفاً حامی همه مردم باشه. من یکی دو تا از این پیام هایی که شما برای ما ارسال کرده بودی در دل پیام های سامانه 3094 که موضوع برنامه‌مون بود رو خوندم بدون هیچ گونه به حال سانسوری و مو به مو خوندم، چون ما هم از دل شما هستیم و همین دغدغه ها رو ما هم داریم. انشالله به شما قول میدیم که سعی کنیم پیگیری بکنیم، لااقل اگر منتج نشود به یک پاسخ درست و حسابی، اما ما پیگیریمونو میکنیم که شرمنده شما مردم نباشیم. الهی که سفره هیچ خانواده‌ای کم و کسر نداشته باشه و هیچ پدر و مادری شرمنده عزیزانشون نباشه. کنار هم هستیم همچنان و در ساعت 18:28 باز هم یه مهمون عزیز و گرانقدر داریم، جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس محترم مصرف به هر حال انرژی، کارشناس محترم انرژی کنار ما هستن تا امروز هم راجع به اصلاح الگوی مصرف با من و شما صحبت کنن. سلام علیکم آقای دکتر، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما، سرکار خانم و یکایک همکاران عزیز و یکایک شنوندگان عزیز رادیو تهران در سراسر ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند. برنامه خوب جان من، جانم برای ایران.
آره دیگه، جانم فدای ایران، در برنامه ایران. جان من ایران، زنده باش نشد، سلامت باشی. آقای دکتر، نکته که میخوام امروز از محضرتون بپرسم این هستش که شما توی نوبه‌های قبل اشاره داشتید به مصرف درست، یا بهتر بگم اصلاح الگوی مصرفی که بین آحاد مختلف جامعه، خاصه مردم پایتخت، باید صورت بگیره در ساحت‌های مختلف انرژی. اما یکی از اون نکاتی که مردم خیلی دغدغه دارن قصه گاز هست. میخوام که از محضر شما بخوام که یه مقداری راجع به مصرف گاز برام بگین. چرا اینقدر مصرف گاز تو این بره حساس شده؟ چون به هر حال شرایط مطلوبی هست، همه داریم از این گاز بهره مند میشیم. چرا تاکید روی به هر حال مصرف بهینه گاز هست؟
تحسین میکنم و متشکرم بابت این سوال بسیار حرفه‌ای و بجاست. چون شما ممکنه بپرسن که تابستان که خیلی گازی مصرف نمیشه. بله. درسته. تو بخش خانگی در زمستان حدوداً 70% گازی که مصرف میشه برای گرمایشه.
بله.
23% برای آب گرم بهداشت بود، 7% برای پخت و پزه. الان هم که خب کسی دیگه خونه‌شو گرم نمی‌کنه که. پس چرا لازمه که این صرفه‌جویی اتفاق بیفته؟
بله.